صلى الله على سيدنا ونبينا محمد مولى الظاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. در رابطه با بحث تفسیری سوره مبارکه فرقان و آیه نهم به آخرین مرحله در این آیه نهم میرسیم که بیان نکات تفسیری این آیه است. در این آیه کریمه سه نکته تفسیری به نظر می رسد که این نکات را خدمت عزیزان بیان بکنیم. معنای آیه که مستحضر هستید، معنای آیه این شد: بعد از آنی که مشرکین درباره پیامبر ایرادهایی را گفتند، چرا فرشته ای با او نازل نمی شود؟ چرا او هم مثل بقیه مردم در بازارها راه می رود و نیازهای مادی دارد؟ چرا گنجی ندارد؟ چرا باغ و بستانی ندارد؟ بعد از همه اینها خداوند می فرماید: ای پیامبر، نگاه کن و بنگر اینها چگونه اوصاف تو را بیان می کند و اینها در گمراهی واقع شده اند به گونه ای که هیچ راه هدایتی برای اونها امکان پذیر نیست. با توجه به این فضای آیات، نکات تفسیری که در این آیه به نظر می رسد سه نکته است. یک، اولین نکته این که انسان همیشه برای تشخیص واقعیت ها باید معیار داشته باشد. اگر ما می خواهیم واقعیت ها را به درستی بشناسیم که یکی از اون واقعیت ها هم نبوت است، باید معیار داشته باشد انسان. انسان بدون معیار گمراه می شود و راه به جایی نمی برد. برای هر چیزی انسان باید معیار داشته باشد. اگر می خواهد شناسایی کند، اگر می خواهد گزینش کند، باید معیار داشته باشد. برای پیغمبر ما باید معیار داشته باشیم که بر اساس اون معیارها نبوت را به دست بیاوریم. برای تشخیص امامت همین طور می شود. بعد از رسول خدا چرا امت گمراه شدند؟ معیار دستشون نبود. معیارهایی که برای مشخص شدن امام و جانشین رسول خدا، این معیارها در دست نیست. اگر انسان معیار نداشته باشد گمراه می شود. برای انتخاب استاد انسان باید معیار داشته باشد. انتخاب همسر انسان باید معیار داشته باشد. این آیه پیام اولش این است که اگر انسان معیار نداشته باشد نمی تواند واقعیت ها را تشخیص بدهد. خب این نکته اول. نکته دوم این که معیار هر چیزی باید منطبق با اون چیز باشه. معیاری که برای هر چیزی انسان میخواهد انتخاب بکنه و اینها را تشخیص بدهد باید منطبق با اون باشه. مثلا نبوت که یک منصب معنوی است، معیارش هم باید متناسب با خودش باشه. علت گمراهی کفار که در این آیه بیان می‌فرماید آن است که اینها معیار داشتند ولی معیارشون منطبق با نبوت نبود. نبوت یک مقام معنوی است. در مقام معنوی امور مادی به عنوان معیار اصلا مطرح نمی‌شود. چرا باغ ندارد؟ چرا گنج ندارد؟ چرا احتیاج به غذا دارد؟ ببینید تمام این معیارهایی که اینها ذکر می‌کنند، اینها معیارهایی است که با اون شی منطبق نمی شود. اگر پیامبر یک انسان معنوی است و برای هدایت بشر آمده، این به پول چه کار داره؟ پول چه تناسبی با نبوت داره؟ گنج چه تناسبی با نبوت داره؟ توجه فرمودید. بناءً علی هذا، معیاری که انسان میخواهد برای تشخیص واقعیت به کار ببرد باید با اون واقعیت همخوانی داشته باشه. اگر ما میخواهیم به منصب مادی را توجه فرمودید شناسایی کنیم، خب معیارهای مادی درسته، اما اینجا که خداوند میفرماید فضلوا، اینها گمراه شدن به خاطر اینکه این معیارهایی که انتخاب کردن همخوانی ندارد با نبوت. نبی الله یعنی کسی که میخواهد از غیب به ما خبر بدهد. نبوت از ماده نبع است، نبع به معنای خبر است. کسی که میخواهد از عالم غیب به ما خبر بدهد، کسی که میخواهد از عوالم ربوبی ما را آگاه کند، چنین مقامی و چنین منصبی، این منصب و مقام، منصب و مقام مادی نیست، منصب و مقام معنوی است. ما باید اون معیارهایی که منطبق با او هست باید اینطور سوال کنیم: آیا این شخص علم فراوان دارد؟ آیا این شخص عصمت دارد؟ اینها هست که معیار است برای هدایت و رهبری و نبوت یا امامت، و بر این اساس باید انسان محک بزند. پس آیه می فرماید، نکته دومی که از این آیه استفاده می شود، معیارهای تشخیص باید همخوانی با اون واقعیت داشته باشد. بنابراین در پیامبر باید دنبال حالات روحی پیغمبر بود، معنویات پیغمبر را باید دید، حالات روحی او را باید دید، از او اعجاز باید خواست، از او عصمت را باید توقع داشت، از او علم وافر و علم بی نهایت را باید توقع داشت که در مسائل هدایت و مسائل معرفت هر سؤالی از او میکنیم بتواند جواب بدهد. مثل آقا امیرالمؤمنین که روی منبر میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، این معیار امامت است. حالا فرض بفرمایید افقر الفقرا باشد، به نان شبش هم محتاج باشد، این ضرری به این امامتش نمیزنه، چون امام که نمیخواهد به ما پولی بدهد که بگیم پول ندارد. امام به ما نور میخواهد بدهد، امام به ما هدایت میخواهد بدهد، قلب ما را تحت اشراف معارف میخواهد قرار بدهد، از او باید این توقع را داشت. معیار شناخت امامت باید همخوانی با اون مقام و با اون موقعیت داشته باشد. علت این که خداوند اینجا میفرماید فضلوا، اینها گمراه شدن، انظر کیف ضربوا لك الامثال، ببین ای پیامبر چگونه اوصاف تو را بیان میکنند. فضلوا، اینها گرفتار گمراهی شدند. چرا؟ چون معیارهایی که برای انتخاب نبوت اینها مطرح میکنند از امور مادی، بیانگر آن است که این معیار با مقام نبوت همخوانی ندارد و باید همخوانی داشته باشد. پس ببینید، انسان اولا باید معیار داشته باشه تو زندگی، انسان بدون معیار گمراه میشود. معیارهای کلی باید انسان داشته باشد برای تشخیص واقعیت ها و این معیارها خیلی خیلی کارساز و مهم هست. و نکته دوم این که معیارها با اون شیعی که میخواهد انسان او را تشخیص بدهد باید چی داشته باشد؟ هماهنگی و همخوانی داشته باشد. و اما نکته سوم که از آیه استفاده میشود آن است که زلالت و گمراهی گاهی از اوقات به حدی میرسد که دیگر امید نجات در او وجود ندارد. فضلو فلا یستطیعون اون سبیلا. زلالت و گمراهی مراتبی دارد، بعضی از مراتب زلالت با توبه و با اینها قابل جبران هست. انسان میتواند توبه کند، گذشته ها را تدارک کند، اما گاهی از اوقات فلا یستطیعون سبیلا میشود، یعنی هیچ راهی دیگر برای انسان باقی نمیماند، یعنی چنان گمراه شده است و چنان در وادی زلالت واقع شده است که مهر بر دل او خورده است. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا مهر میزند. این که خدا مهر میزند به تعبیر علامه طباطبایی میفرماید این از باب چیه؟ این مهر زدن از باب، عرضم به حضور شما، مجازات بر اون اعمال سیئه میشود. گاهی از اوقات انسان کارهای اشتباهی انجام میدهد، معلم دیگه او را از کلاس اخراج میکنه، یعنی دیگه قابل تدارش نیست،
یه سیلی بهش بزند درست بشود، تنبیهش بکند درست بشود. توجه فرمودید، یعنی هر بلایی سر این در میاره این درست نمیشود، بالاخره کار به جایی میزد که اونو از کلاس بیرونش کند، یعنی دیگه تردش کند از اون موقعیت و جایگاهی که باید استفاده علمی ببرد. در بارگاه پروردگار هم همینطوره، بندگان گاهی از اوقات به جایی میرسن که خدا اونها رو از رحمت خودش درد میکنه. البته خداوند ابتداءن هیچ وقت این کار را نمیکنه، اتمام حجت ها میکنه، مراحل زیادی را خدا پشت سر میگذارد. اینطور نیست که با اولین و دومین و سومین گناه خداوند کسی را از رحمت خودش مایوس کند، هرگز اینطور نیست. حتی نسبت به فرعون با اون شدت عنادی که فرعون داشت، خداوند وقتی که حضرت موسی را پیش او میفرستد، تعبیر قرآن را ببینید، خداوند میفرماید فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. با این فرعون با سخن نرم، با درشتی سخن نگوید، این پادشاه است، برای خودش کسی هست. فقولا، خطاب حضرت موسی و هارون است، قولا له، یعنی سخن بگویید با فرعون، قولا لینا، با نرمی با این سخن، لعله یتذکر او یخشا، شاید به امید این که متذکر بشود و به امید این که خشیت خدا او را متنبه کند. یعنی تا اینجا خداوند به پیغمبرش سفارش این شخص توجه فرمودید مستکبر را میکند. و آمده حضرت موسی، هی معجزه نشان داده، هی معجزه نشان داده، فی تسع آیات بینات، نه تا معجزه ای که هر کدام از اونها واقعا انسان را خاضع می کند اگر یک ذره ای انسان خضوع داشته باشد. فی تسع آیات بینا، باز خدا زود توجه فرمودید عقاب خودش را بر اینها نازل نمی کند، مجال می دهد. خداوند مجال می دهد، مجال تا می رسد به جایی که حضرت موسی می بیند نه دیگه کار تمامه. دعا می کند حضرت موسی، ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی قلوبهم و اشدد علی اموالهم. خدایا بر دلهای اینها دیگه مهر بزن، یعنی دیگه اینها ایمان بیاور نیستن. توجه فرمودی، اینجا هست که خدا وقتی که مهر میزند، این شخص دیگه گرفتار زلالت میشود. که علامه طباطبایی میفرماید این اذلال خدا و این مهر زدن خدا از باب مجازات است، یعنی به مرحله ای رسیده که دیگه در این مرحله امید نجات وجود ندارد. بس بناهن علا هازا، زلالت گاهی از اوقات به مرحله ای میرسد که دیگه برای انسان امید نجات نیست. حالا کجاها هست؟ حالا خود این یه بحث قرآنیست، کجا میشود که دیگه باب رحمت به سوی انسان بسته میشود؟ در چه مواردی هست؟ یک موردش که حالا متناسب با این آیه است اینجا عرض میکنم، اون موردی که انسان نسبت به انبیا و حضرات معصومین جسارت بکنه. اگر انسان نسبت به اولیاء الله، حضرات معصومین و انبیاء الله جسارت بکنه، از محدوده توجه هر روز مخالفت بیاد بیاد و حالا مخالفت میکنه، یه وقت جسارت میکنه، اساعه ادب میکنه، به مجرد این که این کار بشود، خداوند نسبت به اولیاءش غیور است، درهای رحمت خودش را میبندد. توجه فرمودید، درهای رحمت خودش را میبندد. اینجایی که اگر خدا اینا کرده انسان یک چنین اساعی ادب، اینها نسبت به رسول خدا اینطور شده بودند، اساعی ادب میکردن، جسارت میکردن، اهانت میکردن، این شد که در رحمت بسته شد. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، در هر حال انسان باید به خدا پناه ببرد. حالات انسان مشخص نیست، خدا ناکرده ممکن است انسان دچار یک انحرافی بشود که در رحمت خداوند به سوی انسان بسته بشود. فلذا مؤمن همیشه باید تضرعی به سوی خدا داشته باشد که خدایا ما را به اون مرحله مرسان و خودت دست ما را بگیر، و در این جاده‌ای که انحراف او فراوان است و شیطان و نفس اماره از هر طرف میخواهند انسان را به انحراف و ضلالت بکشانند، انسان باید خودش رو به خدا بسپارد و بر اساس اعتماد بر خدا انسان توجه فرمودی از چنگال شیطان نجات پیدا میکنند. هیچ وقت عزیزان اعتماد به خودمون نداشته باشید، وضعیتمون معلوم نیست، امتحانهایی به وجود میاد، یه دفعه میرون آدم میشه خوب است برمیگردد، اون آدمی که بعد از خوب میشود انقدر از اینها بوده در طول تاریخ، خدا میداند افرادی که خیلی آدمهای خوبی بوده بعد چگونه گمراه شدند. تبرلو فرمودید یا به واسطه حب مال، یا به واسطه حب ریاست، یا به واسطه تبرلو فرمودید قدرت مداری کذا و کذا و کذا، اصلا منحرف شدن. چه انحرافی! آدمهای خوب در قرآن کریم موارد متعددی داریم ها، حالا تاریخ اسلام را نمیخوام بگم، در قرآن کریم ولعم واهورا را بیان میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَلَعَمَ وَاهُورَا، مستجاب الدعوه بود، مقداری از اسم اعظم را بلد بود، در برابر حضرت موسی ایستادگی کرد به خاطر حب ریاست. خداوند میفرماید که فَانْسَلَخَ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، بیرون آمد از اون آیات ما، گرفتیم همه را، خدا چه با کسی تعارف نداره. حالا میگه من مستجاب الدعوه ام، پس تا آخر همینه. چی گفته؟ اشتباه محض است. اگر کسی خیال بکنه تا آخر خوب است، از کجا معلوم نیست؟ امتحان آزمایش پیش میاد، دفعه میبینید که زیر و رو میشود، بالا و پایین میشود. به فرمایش آقا امیرالمؤمنین لتغربلن غربله ولتبلبلن بلبله، غربال میشوید شما، توجه فرمایید، تبلبلن، به ابتلاعات الهی مبتلا خواهید شد. خدا ول نمی کند انسان را، انسان نباید هیچ وقت اطمینان به خودش داشته باشد، ابدا اینطور. آدم های خوبی که سرنگون شده اند زیاد بودن. داستان قارون را که خدا در قرآن می فرماید که زمین او را در کام خود فرو برد، شما خیال میکنید قارون آدم بدی بود از اول؟ قارون پسرخاله حضرت موسی بوده، اونقدر تورات را زیبا تلاوت می کرده و صوت زیبایی داشته که وقتی تورات را تلاوت می کرد گریه می کردن کسانی که پای صوت او می شستن، اینقدر صوت دلنشین و زیبایی داشت. از قوم حضرت موسی بود، پسرخاله حضرت بود، از کسانی بود که مؤمنین به حضرت موسی بود، آدم خیلی خوبی بود. دیگه مسئله مال و اموال و اینها پیش آمد و انحرافی برای او حاصل شد که فخسفنا بهی و بدار هلعرض، خدا می فرماید بردیم او را با قصب و کاخی که داشت در زیر زمین، او را توجه فرمودیم فرو. از اون برم آدم های بدی بودن که در آخر اون خوب شدن، توجه فرمودیم سحره فرعون، ساحرانی که به کمک فرعون آمدن که حکومت او را تقویت بکنن، توجه فرمودیم با سحر خودشون پایه های استبداد فرعونی را مستحکم بکنن. به مجرد این که عصای حضرت موسی را دیدن یه دفعه منقلب شدن. میدانید سحر کفر است دیگه، میدانید که از ظاهر و کافر را. هر کسی وارد سحر بشود این کافر خواهد بود، یعنی اگر سحر را یاد بگیرد و به کار ببرد برای این، اصلا سحر موجب کافر میشه، یعنی اینها کافر بودن. در برابر حضرت موسی هم ایستادن، میخواهن حضرت موسی را توجه فرمودید مغلوب بکنن، اما یه دفعه منقلب میشن. یا یه شخصی مثل حر بن یزید ریاهی پیدا میشه، اون لحظات آخر چجوری تغییر میکنه. نفس انسان اینطوره، فکر نکنیم که دائم در یک حال ثابتی هستیم، بگیم خب ما که مؤمنیم، ما که شیعه هست، نه خیر، آقا این حرفانی، امتحان های الهی است. فلذا در روایت داریم که مؤمن همیشه نسبت به عاقبت خودش خائف است، از عاقبت خودش میترسد و دائما دعا میکند اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا عاقبت ما را درست کن. معلوم نیست چه میشود، مشخص نیست، هیچ التزامی وجود ندارد، هیچ التزام. یکی از بزرگان میفرمود ببینید بعضی از جمله ها قابل دقت است. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، رسول خدا خبر بهشون دادن که یا علی، تو را در محراب عبادت به شهادت خواهند رساند. اون موقعی که رسول خدا فرمودن تو خطبه شعبانیه اول ماه رمضان رسول خدا این خطبه را خوندن، و امیرالمؤمنین فرمود که یا علی تو را با ضربت، حضرت امیر یه سؤالی کرده از رسول خدا، این موقعیت ها را نشان میدهد. عرضه می دارد یا رسول الله، اون موقعی که ضربت به سر من وارد می شود افی سلامت من دینی، آیا اون موقع دین من سالمه؟ یعنی این ضربتی که به فرق من می خورد در حالی است که من عاقبت به خیر شدم؟ به ببینید حتی ائمه معصومی، حتی ائمه معصوم، اینها نسبت به عواقب خودشون نگران هستن. و همین هم هست مسئله، چون خدا با عهدی تعارفی ندارد که یک امتحان پیش می آید، در همون امتحان یه دفعه ببینید زمین می خورد، زمین می خورد که دیگر بلند نمی شه. و افی سلامت من دین، اون موقع دین من سالمه. فلذا وقتی که ضربت به فرقا امیر المؤمنین خورد، اون موقع امیر المؤمنین این جمله را گفتن: فزت و رب الکعبه، الان کارنامه قبولی به دست من داده شد، فزت و الان من فائز شد. یعنی تا اون لحظه همینه، همینه. رسول خدا هم به صراحت فرمود، فرمود خیال نکنید که توجه فرمودید الان مؤمن و اینها هستید کار تمامه، نه. لا اسیتو لعبیتو، من پیغمبرم یه لحظه معصیت خدا رو بکنم سقوط خواهم کرد. به خاطر این است که انسان نسبت به عاقبت خودش نباید اطمینان داشته باشد. خب ما دیگه که البته امید داریم، امید غیر از اطمینان است ها، امید به لطف خدا داریم، امید به رحمت خدا داریم، خداوند ارحم الراحمین است، ما امیدوار به لطف او هستیم، امیدوار به رحمت او هستیم. اما از خودمون هم خائف هستیم، از خودمون میترسیم، چون خودمون را میشناسیم، نفس خودمون رو میشناسیم. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. لذا مؤمن همیشه این آیه پیامش این است که حواستون باشد، بعضی از ضلالت ها به گونه ای است که راه برگشت برای او وجود ندارد. لذا انسان همیشه باید در پناه خدا باشد، توکل بر خدا داشته باشد، امید به رحمت خود داشته باشد، نسبت به نفس خودمونم هیچ وقت اطمینان نداشته باشد. هیچ وقت نباید به خودمون اطمینان داشته باشیم. فردای ما معلوم نیست، یک ساعت دیگر ما معلوم نیست، چه آیا در حال ایمان باشیم یا در حال عدم ایمان. به خدا پناه میبریم، به قرآن و به اهل بیت متمسک میشویم و آنها را شفیع نزد خدا قرار میدهیم که انشاءالله عاقبت امور همه ما را ختم به خیر بفرماید انشاءالله. خب بریم وارد در بحث اصولی بشویم. بحث ما در رابطه با وجوب مقدمه واجب. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف نظرشون بر این شد که مقدمه واجب واجب است مطلقا، بلا فرق بین مقدمت و مقدمت اخرى. بعد از آنی که این مطلب را بیان می‌فرماید، در بحث مقدمه واجب دو تا تفصیل وجود دارد که صاحب کفایه متعرض این دو تا تفصیل می‌شود و اینها را رد می‌کند. اولین تفصیل در مقدمه واجب تفصیل بین سبب و غیر سبب هست. گفتن مقدمه واجب اگر به نحو سبب باشد واجب می‌شود، اما اگر مقدمه واجب به نحو سبب نباشد این واجب نمی‌شود. توضیح و ساده. سبب یعنی چه؟ گفتن سبب یعنی اون مقدمه ای که پس از اتیان او مسبب خود به خود بر او مترتب می شود. تکرار می کنم، سبب یعنی مقدمه ای که پس از اتیان به اون مقدمه ذل مقدمه خود به خود بر او مترتب می شود. اختیار مکلف دیگر در اینجا نقشی ندارد، خود به خود مسبب مترتب می شود. مثل چی؟ مثال می زدیم قبلا، یادتون هست؟ گفتیم مثل عقد و نتیجه عقد. عقد نکاح الان مقدمه است، می شود سبب. به مجرد تمام شدن عقد نکاح زوجیت مترتب می شود، دیگه اختیار عاقد در اینجا نقشی ندارد. عقد که تمام شد، ایجاب و قبولی تمام بشود، اون زوجیت که اثر عقده چی می شود؟ مترتب. اینو بهش میگن سبب. و اما غیر سبب یعنی اون مقدمه ای که پس از اتیان او ذل مقدمه خود به خود مترتب نمی شود، بلکه مکلف باید ذل مقدمه را اختیار کنه، با اختیار خودش اتیان کنه. مثلا نردبان نسبت به پشت ما، نردبان را که می گذاریم، توجه فرمودید، برای اینکه بریم به پشت بام، نردبان درست مقدمه است، اما به مجرد گذاشتن نردبان اون بالای پشت بام رفتن محقق نمیشه، بلکه مکلف باید به اختیار خودش این پله های نردبان را طی کند تا صعود علی الصد حاصل بشه. پس مقدمه دو جور می شود، یه وقت به نحو سبب است، یه وقت به نحو غیر سبب. سبب اونجایی است که با اتیان او ذل مقدمه خودشی می شود، مترتب می شود، دیگه اختیار مکلف نقشی ندارد. اما غیر سبب اونجایی است که نه، با اتیان او مسبب خود به خود مترتب، بلکه باید اختیار کنه. مثلا وضو نسبت به صلات، الان وضو نسبت به صلات از نوع سبب یا غیر سبب؟ غیر سبب. شما وضو را آوردم، بعدش می توانم نماز را بخوانم یا اینکه نماز را، اما عقل نسبت به نتیجه خودش از نوع چی می شود؟ سبب می شود. خب حالا که این مطلب ظاهر شد، قائل به تفصیل این را می گوید: مقدمه اگر از قسم اول باشد واجب است، اگر از قسم ثانی باشد واجب نی. درست شد؟ خب دلیل این آقا چیه؟ به چه دلیل؟ که اگر از قسم اول باشد، دلیلش این است. ایشان اینطور بیان کردن، گفتن در باب سبب، در باب سبب اون ذل مقدمه مقدور مکلف نیست. خوب دقت کنید، در باب سبب و مسبب ذل مقدمه مقدور مکلف نیست. چرا؟ چون گفتیم اختیار مکلف در اینجا نقشی نداره. پس جون ذل مقدمه مقدور مکلف نیست، امر به ذل مقدمه از اول تعلق به همون سبب میگیرد، لذا سبب واجب میشود. امر به ذل مقدمه از اول تعلق به چی میگیرد؟ چون سبب مقدور است، مسبب دیگه مقدور نیست. چون گفتیم مسبب خود به خود مترتب میشود دیگه. پس بناءً علی هذا، تکرار میکنم استدلال، دقت کنید، اگر مقدمه واجب به نحو سبب باشد، امر از اول به مسبب و ذل مقدمه تعلق نمیگیره. چرا؟ چون ذل مقدمه مقدور نیست. پس از اول امر به ذل مقدمه به چی تعلق میگیره؟ پس سبب واجب میشود دیگه. اما در اون جایی که به نحو غیر سبب باشد، نه اینطور نیست، ذل مقدمه خودش مقدور است، امر به خودش تعلق میگیرد، امری به مقدمه او تعلق. پس دقت بفرمایید تو استدلال، در استدلال این آقا، این آقا چی میگه؟ میگه امر به ذل مقدمه از اول به اون مسبب و ذل مقدمه تعلق، از اول به سببش تعلق میگیرد. چرا؟ چون اون مسبب مقدور ما نیست، پس از اول به مقدم، به اون سبب تعلق میگیرد. پس سبب چی میشود؟ واجب میشود. این استدلالی که در اینجا بیان شد. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف دو تا مناقشه در این استدلال میفرماید. اولین مناقشه این است که میفرماید این استدلال شما خروج از محل بحث است. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه محل بحث ما در وجوب غیری بود، که مقدمه ای که به نحو سبب است وجوب غیری دارد، اونی که به نحو سبب نیست وجوب غیری. شما آمدید برای مقدمه وجوب نفسی را ثابت کردید، میگید امر ذل مقدمه آمده روی مقدمه، شخص از محل بحث خارج، مثل تفصیل در معانه نفی نید. به عبارت اخرى این تفصیل، تفصیل در وجوب نفسیه، نه تفصیل در وجوب غیری. خب ما میخواییم تفصیل بدهیم در چی؟ در مقدمه، که کدام مقدمه وجوب غیری دارد، کدام وجوب غیری. این تفصیلی که این آقا گفت، میدانید تفصیل در چی میشه؟ تفصیل در وجوب نفسی میشود. یعنی وجوب نفسی اگر مقدمه اش به نحو سبب باشد، وجوب نفسی میرود روی سبب، اگر به نحو سبب نباشد، وجوب نفسی به خود ذل مقدمه. این تفصیل در وجوب نفسی شد، نه اینکه تفصیل در وجوب غیری بشود. شما امری را که برای سبب درست کردید، امر نفسی را آوردید به سبب دادید، پس این اصلا از محل بحث شما خارج شدید. بحث ما در کجا بود؟ وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ وجوب غیری. بحث ما در وجوب غیری است، شما رفتید در وجوب نفسی و وجوب نفسی را آوردید، زدید به چی؟ به اون مقدمه ای که به نحو چی باشد؟ سبب. فلیس تفصیلا فی ما نحن فی، شما اصلا بحث را آوردید در وجوب نفسی. خب این اشکال اول. و اما ثانیاً، اشکال ثانی است که صاحب کفایه می فرماید حتی اگر قائل به وجوب نفسی هم بشیم، این استدلال صحیح نیست. لو فرض که قائل به وجوب نفسی بشیم، چرا؟ چون شما گفتید مسبب چون مقدور نیست، امر می رود به چی؟ به سبب تعلق می گیرد. صاحب کفایه می فرماید این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون مسبب مقدور مکلف است ولی مع الواسطه، اونی که ما در تکلیف می خواهیم قدرت است، چه با واسطه چه بدون، بالاخره مسبب مقدور که هست. این مسببی که در اینجا هست اینطور نیست که ابدا مقدور نباشد. مسبب مقدور مکلف است ولیکن از طریق چی؟ از طریق سبب. پس امر میتونه به مسبب تعلق بگیره، لان المسبب مقدور ولیکن مقدور معل واسطه. خوب دقت کنید رو مثال پیادهش کنیم. میخواهیم توجه فرمودید، نمیگم میخواهیم، میخواهد. میخواهد شخصی خانمی را به ازدواج خودش در بیاورد. نمیگم که میخواهیم تحریک بشوید برای تجدید فراش یا از این حوث ها نکنید. توجه فرمودید بطه حوث باطلی نیست ها، حوث خوبیست. بله عرضم به حضور، نه ما میخواهیم یعنی هممون را گفتم، خودم را نمیگه. بله عرضم به حضور شما که البته تجدید فراش برای اون کسی که شرایطش را داشته باشد خیلی خیلی هم خوب است، تأکید شده در قرآن کریم. شرایطش را داشته باشد، مکنت مالی داشته باشد، قدرت تدبیر خانواده و تربیت فرزندان و اینها را داشته باشد و از همه مهمتر برقراری عدالت بین همسران است که در قرآن کریم فرمود فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر خوف این را دارید که عدالت برقرار نکنید اما یکی برای شما بس از توجه فرمودید، اما اگر نه می توانید عدالت را بدا. فن که او ما تا و لکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا، دوتا دوتا، ستا ستا، چهارتا تا چهارتا را خداوند علی اعلا توجه فرمودید امضا داده است برای اون کسانی که توان از هر جهت را داشته باشند، توان از هر جهت را داشته باشند. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین همشون دارای تعدد زوجات بوده. این مسئله تعدد زوجات که در کشور ما متاسفانه بر اساس فرهنگ‌های وارداتی یه مقداری مورد قبح قرار گرفته است، این را توجه داشته باشید. ما هم همینطوریم، یه آدم دو زنه یا سه زنه را ببینیم کج کج بهش نگاه میکنیم، غلط است. باید تشویقش بکنیم، توجه فرمودید اگر میتواند ها، اگر توانایی داد، حکم قرآن است. فن که ما تاولکم من النساء، چقدر بر این تعدد زوجات آثار و برکاتی مترتب می شود. توجه فرمودید چقدر جلوی خانواده های بی سرپرست را می گیرد، چقدر جلوی فحشا و منکرات را می گیرد. توجه فرمودید تعداد زنها نسبت این آمار داره، اینها ان شاء الله بحث تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید ذیل همین آیه فن که ما تاولکم من النساء مثنا و ثلاث، ببینید چه بحث مفصلی را علامه طباطبایی در رابطه با حکمت تعدد زوجات مطرح فرمودن و اشکالی که مسیحی ها، چون مسیحی ها تعدد زوجات را قبول ندارن، البته تعدد زوجات خودشون دارن ها به نحو حرام، به نحو با عقل نگاه صحیح را قبول ندارن، ولی خودشون ده ها و شاید چند رفیقه و عرضم به حضور شما که دوستان پنهانی آشکار دارن، در عمل خودشون این کارها را میکنن، اما مسلمان ها اشکال میکنن چرا اسلام تعدد زوجات را امضا کرده است و اجازه داده است که هر مسلمان، چون مفصل علامه طباطبایی بحث فرموده، توجه فرمودید. خب حالا فرض کنید کسی میخواهد ازدواج کند، وقتی که میخواهد ازدواج کند یه سببی داریم و یه مسببی. سبب چی میشود؟ عقد میشود. مسببش چه میشود؟ بفرمایید مسبب چی میشه؟ زوجیت میشود. حالا مستدل اینطور میگفت زوجیت مقدور مکلف، مقدور مکلف صاحب کفایه. چرا مقدوری؟ زوجیت مقدورشه، میتواند اون خانم را عقد نکنه. درسته که اثر زوجیت بر عقد خود به خود مترتب میشود، ولی اینطور نیست که زوجیت برای این شخص چی بشود؟ غیر مقب عقد را نمیخوانه، زوجیت هم حاصل، زوجیت هم حاصل. پس این استدلال صحیح نیست که شما میگید زوجیت و مسبب مقدور نیست. چرا مقدوره؟ منتها مقدور چی میشود؟ مقدوره مع الواسطه می شود. بنا ان علی هذا، این تفصیل تفصیل صحیحی نیست. بریم سراغ تفصیل دوم، این تفصیل مهمی است. این تفصیل دوم، تفصیل دوم تفصیل است بین مقدمه شرعیه و مقدمه عقلیه. تفصیل بین مقدمه شرعیه و مقدمه عقلیه. توضیح هذا، توضیح این مطلب این است که مقدمه واجب دو قسمت است. یه وقت مقدمه شرعی است، یعنی اون مقدماتی که شارع باید به ما بگوید. عقل ما خودش نمیفهمه، مثل وضو برای صلات، استقبال قبله برای صلات. بفرمایید مثلا عرضم به حضور شما مثلا ساتر عورت برای صلات یا چیزهای دیگری که برای صلات یا برای حج مثلا ذکر شده، احرام و مقدمات احرام و اینها، اینها مطالبی است که شارع باید به ما بگوید، عقل ما خودش متوجه. اینو میگیم مقدمه شرعیه. قسم ثانی مقدمه عقلی، یعنی اون مقدمه های واجبی که بله خود عقل اونها را متوجه میشود، مثل طی مسیر برای حج. من وقتی میخوام حج انجام بدم، از شهر دور میخواهم به مکه بروم، خب مقدمه اش طی مسیر است دیگه، مسافرت کنم، مسیر را طی کنم تا به مکه برسم و حج را انجام بدهم. توجه فرمودید، این مقدمه الان میشود مقدمه چی؟ عقلیه. خب قائل به تفصیل اینطور بیان کرده، گفته است چون ما مقدمات شرعی را خود عقلمون متوجه نمیشود، پس شارع باید اونها رو واجب کنن و برای ما بیان کنن. اما مقدمات عقلیه را چون که عقل ما خودش متوجه می شود و می فهمد، دیگه اینجا نیازی به وجوب شرعی ندارد. پس قائل به تفصیل می شوید، اونجایی که عقل می فهمد احتیاج به وجوب شرعی ندارد. اونجایی که عقل نمی فهمد، مثل مثال هایی که عرض کردی، مقدمات عبادات معمولا اینجوریه دیگه، عقل متوجه نمی شود اینها را. گفتن اینها را شارع باید واجب کند و اگر شارع اینها را واجب نکند، عقل ما از کجا اینها را بفهمد؟ توجه فرمودید. بناءً علی هذا یک چنین تفصیلی داده شد. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف با این تفصیل هم مخالفت میکند و میفرماید دو تا اشکال هم اینجا وارد میشه. اشکال اول میفرماید این را قبلا گفتیم، حالا توضیح میدم کجا گفتیم. صاحب کفای اشکال اولش این است که میفهمد اولا تمام مقدمات شرعی برمیگردد به مقدمات عقلی، میفرماید اینو قبلا گفتیم. کجا گفتیم؟ یکی از اون اموری که قبل از ورود در مقدمه واجب گفتیم تقسیمات مقدمه بود. تو مقدمه تقسیماتی داره، داخلیه داریم، خارجیه داریم. یکی از تقسیمات مقدمه این بود، مقدمه یا شرعیه یا عقلیه یا عادیه. اینو بحثش را گفتیم، انشاءالله مراجعه میفرمایید. اونجا صاحب کفایه به این تقسیم بندی اشکال کرد، فرمود مقدمه شرعی برمیگردد به مقدمه عقلی. چجوری برمیگرده؟ اونجا گفتیم ها، حالا الان هم اشاره میکنیم که دیگه خیلی لزومی نداشته باشد که حواله به قبل بشود. صاحب کفایه فرمود مقدمه شرعی برمیگردد و مقدمه عقلی. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه مقدمه شرعی همون شرایط عبادت میشه، همون چیزهایی که شرط برای عبادته، به اینها میگیم چی؟ مقدمه شرعیه. فرمود خب اگر چیزی شرط بشود برای شیعی، مشروط بدون اون شرط موجود نمیشود عقلا. پس این برمیگردد به اشتراط عقلی، شرایط شرعی برمیگردد به شرایط عقلی، مقدمات شرعی برمیگردد به مقدمات عقلی. چجوری برمیگردد؟ به خاطر اینکه مقدمه شرعی همون شرایط است، شرایط عبادت است. این یک جمله. دوم، هر شرطی برای مشروط میشود به عنوان چی؟ به عنوان مقدمه عقلی میشود، چون مشروط عقلاً بدون شرطش موجود نمیشه. پس شرایط شرعیه کلها ترجع علل عقلیه، همه به عقلی برمیگردن. خب شما هم که گفتید مقدمه عقلی چیه؟ وجوبی؟ پس باید بگید شرعی ها هم وجوبی ندارد، این تفصیل معنا ندارد. هادا اولا. و اما ثانیاً، اشکال ثانی را دقت کنید. میفرماید اگر ما قائل بشویم که وجوب غیری مخصوص مقدمه شرعی می شود، اگر قائل بشویم وجوب غیری مخصوص مقدمه شرعی می شود، می فرماید دور پیش می آید. مشکل دور اینجا حاصل می شود. چجوری دور حاصل می شود؟ خوب دقت کنید. دور را که می دانید دیگه، یه متوقف داریم، یه متوقفون علیه، اینها باید یکی بشن. صاحب کفایه دور را اینطور توضیح می دهد، می فرماید به خاطر اینکه وجوب غیری که شارع میخواهد چیزی را واجب غیری کند، این وجوب غیری متوقف است بر این که اون شی مقدمه باشد. مادامی که در واقع و نفس الامر مقدمه نباشد، وجوب غیری به این تعلق نمیگیرد. پس وجوب غیری متوقف است بر چی؟ متوقف است بر چی؟ مقدمه. خب از اون طرف اگر مقدمه بودن این شرط شرعی هم متوقف بر چی باشد؟ وجوب غیری باشد. خب دور می شود دیگه. پس بنابراین جا دور حاصل می شود. تکرار می کنه. وجوب غیری که شارع می خواهد مثلا بگه وضو وجوب غیری دارد. وضو وجوب غیری وضو متوقف است بر این که این وضو چی باشد؟ مقدمه برای صلات باشد. حالا شما میگید این مقدمه بودن متوقف بر چی میشود؟ یعنی شارع باید این را مقدمه قرار بدهد. پس این مقدمه بودن هم متوقف بر چی میشود؟ وجوب غیری میشود. پس وجوب غیری متوقف بر مقدمیت، مقدمیت این هم چون میگید شرط شرعیه دیگه، شرط شرعی هم میگید با امر شارع مقدمیتش درست میشه، پس مقدمه هم متوقف بر وجوب غیری میشود. وقتی که اینطور بشود دور میشود. پس نمی توانیم بگیم شرط شرعی و مقدمه شرعی چی می شود؟ وجوب غیری به او تعلق می گیرد، یعنی با وجوب غیری مقدمه بودنش درست می شود. نخیر چنین حرفی صحیح و تمام. اینجا یه انقلتی می فرماید صاحب کفایه، یه انقلتی را بیان می فرماید. برای اینکه این انقلت روشن بشود یه مقدمه گیم، تفسیر این مقدمه در بحث استصحاب انشاءالله خواهد آمد، ولی حالا اینجا یک اشاره ای باید بکنیم. و اون مقدمه این است که در باب شرطیت، یک چیزی که میخواهد شرط واجب بشود، فقها معتقدند که شرطیت از احکام وضعیه است. چون ما یه احکام تکلیفی داریم، همون 5 تا، یه احکام وضعیه داریم. احکام وضعیه مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت، توجه فرمودید، ملکیت، زوجیت، اینا رو بهش میگن احکام وضعیه. شرطیت از احکام وضعیه است. و در بحث احکام وضعیه گفتن احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است. یعنی این شرطیت را که ما میخواهیم بگیم وضو شرط صلات است، این شرطیت از اون حکم تکلیفی منتزع میشود. توجه فرمودید، یعنی شرطیت خودش خود به خود تحقق پیدا نمیکنه، چون شرطیت از احکام وضعی است. احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هستند. پس بنابراین این مقدمه را داشته باشید. همه جا شرطیت و هاکذا جزئیت هم همینطوره. شرطیت و جزئیت اینها چی هستند؟ انتزاعی هستند، منتزع می شوند، خودشون بالاستقلال مجعول نیستند، انتزاعی هستند. از چی انتزاع می شوند؟ از احکام تکلیفی. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیان درمانه. چنما مستشکلی به صاحب کفایه میگوید شما گفتید وجوب غیری به شرط شرعی تعلق نمیگیره. حرف صاحب کفایه بود دیگه، فرمود اگر وجوب بخواهد تعلق بگیرد چی میشود؟ دور میشود دیگه. وجوب غیری به شرط شرعی تعلق نمیگیرد. توجه فرمودید. خب مستشکلی اینطور اشکال میکند که اگر وجوب غیری به شرط شرعی تعلق نگیرد، پس شرطیت را ما از کجا انتزاع کنیم؟ چون شما میگید وضو امر غیری ندارد، چون گفت اگه امر غیری داشته باشد چی میشود؟ بله دور میشود. خودش فرمود دیگه، فرموده اگر بخواهد امر غیری داشته باشد چی میشود؟ دور میشود. پس وضو امر غیری ندارد. وقتی که وضو امر غیری ندارد، پس شرطیت وضو نسبت به صلات از کجا باید انتزاع بشود؟ چون گفتیم بالاخره شرطیت چیه؟ از احکام وضعیه. احکام وضعیه باید از احکام تکلیفی انتزاع بشن. خب شما الان میگید این وضو امر شرعی نداره. چرا؟ چون اگه امر شرعی داشته باشد چی میشود؟ دور میشود. پس وضو امر شرعی نداره. خب حالا که امر شرعی نداره، شرطیت وضو پس از کجا انتزاع میشود؟ این شرطیت بالاخره باید از حکم تکلیفی انتزاع بشود. وقتی که وضو حکم تکلیفی ندارد، پس این شرطیت از کجا باید انتزاع بشود؟ ان قول دالا در جواب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این شرطیت وضو نسبت به صلات از امر نفسی صلات انتزاع میشود. منتها صلاتی که مشروطه به وضو هست. چون صلات مشروطه به وضو شد، یعنی شارع یه امری کرده عطب صلات، کدام صلات؟ کدام صلات؟ صلاتی که مشروطه به وضو هست. از این امر نفسیه به صلات شرطیت وضو را انتظام میکنی. وضو امر غیری؟ وضو امر غیری؟ ندارد. پس این شرطیت که باید از حکم تکلیفی انتظار، از کدام حکم تکلیفی انتظار کنیم؟ بفرمایید از وجوب، وجوب غیری یا وجوب نفسی؟ وجوب نفسی که متعلق به چیه؟ به صلات است. ولی صلاتی که چیه؟ مشروط به وضو هست. چون این وجوب نفسی ما مقیده، یعنی وجوب صلات مقید می شود به وضو، از این وجوب نفسی که یه حکم تکلیفیه چی را انتظام می کنیم؟ شرطیت را انتظام می کنیم. پس شرطیت از امر غیری انتظام، بلکه شرطیت از چی انتظام می شود؟ بله، از واجب نفسی. بعد که این مسئله را می فرماید، یه فهمی می فرماید که این فهم کاملا وارد می شود. این فهم، فهم که چی؟ فهم که اگر این حرف صحیح باشد، وضوع امر غیری نداشته باشد، این خلاف مبنای خود شما می شود. چون شما قائل شدید که مقدمه واجب مطلقا وجوب داره، چه شرعی باشد چه عقلی باشد. ثابت که باید قائل به وجوب شده، وجوب غیری را ثابت کردن اول، حالا میان میگن دور می شود، وجوب غیری ندارد. خب همه اینها که نقض ما سبق می شود. اگر این کلام صاحب کفایه را اینجا بپذیریم که شرط شرعی وجوب غیری، وجوب غیری ندارد، چون اگر وجوب غیری داشته باشد چی می شود؟ دور می شود. خب یا صاحب، بلکه ما شما خودتون قبلا فرمودید که مقدمه واجب مطلقا وجوب غیری داره. خب اگر مطلقا وجوب غیری، پس این حرف چه می شود؟ این حرفی که اینجا زدید نقض ما سبب می شود، تمام حرفهای قبلی از بین می رود. اگر این حرف صحیح باشد که وضوع امر غیری، وضوع امر غیری ندارد، چون فرمود دور می شود دیگه، پس شرطیت را از کجا انتظار کنیم؟ از وجوب نفسی انتظار کنیم. یعنی اینجا وجوب غیری نیست. خب اگر وجوب غیری نیست، پس شما چی گفتید که مقدمه واجب مطلقا واجب است؟ چه شرعی باشد چه عقلی باشد مطلقا واجب است. پس این زحمه، این همه زحماتی که کشیدید قبلا با وجدان و با برهان و با کذا و کذا، چی شد حالا اینجا الان با این مشکلی دور مواجه می شود؟ توجه فرمودید و در اینجا می فرماید فهم اگر این استدلال تمام بشود نقض ما سبق می شود. یعنی لازمه شد که ما از حرف گذشته خودمون فدول کنیم و بگیم نه، مقدمه واجب وجوبی نداره. تا اینجا تکلیف این تفسیر روشن شده، وقت ما هم الان تمام شده، یعنی وقت رسمی کلاس تمام شده که همون تطبیق نکردیم و تازه یه تتمه‌ای هم مونده. اگر دوستان فرصت داری برای اینکه جلسه آخر سال تحصیلی است و ما همین بحث را دیگه تمام کنیم، یک ربع اگر به ما مهلت بدهید ما انشاءالله اون تتمه را هم بگوییم و تطبیقش کنیم که دیگه بحث مقدمه واجب تمام تمام بشه. اگرم نه، میخواهید تشریف ببرید، توجه فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از هر دو طرفش ما البته مشکلی نداریم. ما یک ربع را مونتا ممکنه دوستان عزیزانی درس بعدی داشته باشن یا کار دیگری داشته باشن، نمیدانم. اگر موافق هستید بخوانید. بله؟ توضیح بدیم. تطبیقش نکنیم. بسیار توضیح میدنیم و تطبیق نمیدنیم. خب اینم یه حرفی میشه. حالا توضیحش را میدهیم، بعدش هم تطبیق را میکنه. هر کی خاص میمونه، برای هر کی هم که کار داره میگه که دیگه انشالله بس تمام بشه. و اما یک تتمه ای در ما نهنفی باقی مونده. این تتمه چیه؟ این تتمه مربوط میشود به مقدمات حرام و مقدمات مکروه. صاحب کفایه میفرماید مباحثی که تا به حال گفتیم در مقدمه واجب بود و از مباحث گذشته روشن شد که مقدمات واجب همه اش واجب است. اگر یه واجبی 10 تا مقدمه داشته باشد، همه یه مقدماتش واجب است. هیچ تفصیلی هم در اینجا بین عقلی و شرعی و کذا و کذا نیست. میفرماید مقدمه مستحب هم هاکذا. مستحبات هم همینطور است. اگر یه فعل مستحبی مقدمات متعددی داشته باشد، تمام اون مقدمات متصف به استحباب میشن. همه ی اونها هم مستحب میشود. توجه فرمودید. یعنی یه وجوبی و یک استحبابی از ذل مقدمه ترشح میکند به چی؟ به جمیع المقدمات. این مال مقدمه واجب و مقدمه مستحب. میفرماید ولیکن در مقدمه حرام اینطور نیست. قابل به تفسیر می شود سوال جواب. می فرماید در مقدمه حرام اگر فعل حرام مقدمات متعددی داشته باشد، هیچ کدام از اون مقدمات حرام نیست الا مقدمه اخیره که حرام بر او مترتب می شود. خوب دقت بفرمایید، می فرماید اگر یه فعل حرامی مقدمات متعددی دارد، مثلا 4 تا 5 تا 10 تا حالا هرچی مقدمه دارد، اولی را اتیان کرد حرام نیست، دومی را اتیان کرد حرام نیست، سومی و چهارمی، رسید با آخری، اون آخری که دیگه این را انجام بدهد بلا فاصله بعدش چی محقق می شود؟ حرام محقق. این فقط حرام می شود، بقیه هیچ کدام حرام نمی شود. حالا مثلا مثال بزنید، رو مثال واضح تر بشود توجه کن. مثلا قتل نفس من المحرمات، خب قتل نفس حرام، شخصی با شخصی دشمنی دارد میخواهد او را بکشد، توجه فرمودی، میره اسلحه میخره، این اسلحه را مرتب میکنه، همه مقدمات حرام است، اینا هم همه به قصد این چون آقا را بکشه، اسلحه ای را میخرد، اونها را مرتب میکند، گلوله ها را میخرد، خشابش را میگذارد، توجه فرمودید، گلن گدن را میکشد، اون آقا را هم میگیرند، دست و پایش را میگیرند، همه مقدم است دیگه، دست و پایش را میگیرند، میفرماید هیچ کدام از اینها حرام نیست، فقط اون لحظه آخر که این گلوله را شلیک میکنند فقط همون حرام است. این ادعای سال دلیلش را نگفتیم هنوزا، مدعا را میخواهیم توضیح بدهیم. میفرماید مقدمه حرام مثل مقدمه واجب نیست، مقدمه واجب از اون اول تا آخر همه واجب میشود، ولی مقدمه حرام اینطور نیست، مقدمه حرام فقط همون آخری که بعد از او حرام مترتب میشود همون فقط حرام میشود. خب حالا که مدعا روشن شد، ما دلیل علا داره؟ چرا یا صاحب الکفایه؟ میفرماید به خاطر اینکه اگر ما میخواهیم حکم بکنیم به حرمت یک مقدمه ای، این حرمت به اون مقدمه ای تعلق میگیرد که بعد از او دیگه مکلف فعل حرام برش مترتب بشود، اما اون مقدمات قبلی چون مکلف میتواند فعل حرام را هنوز انجام ندهد، یعنی هنوز کار حرامی را مرتکب نشده، خسره را خریده، گلوله ها را خریده، همه چیز را تکبلی، میتواند هنوز حرام را انجام ندهد، یعنی عنوان مقدمیت صدق نمی کند. بله اون لحظه ای که در اون لحظه چی باشد؟ اون لحظه ای که در اون لحظه دیگه یه اختیاری ندارد، یعنی دیگه تمام شده، گلوله را رها کرد و به مغز این بنده خدا خورد و این از دنیا رفت، توجه، همون میشود حرام. چرا؟ چون اون مقدمه حرام شده، اون است که حرام برش مترتب شده، لذا اگر یک اراده‌ای بخواهد ترشح بکند فقط بر همون اخیری باید ترشح بکند، چرا که اون اخیری سبب تحقق حرام شد و الا در قبلی ها میتوانست هنوز حرام را انجام نده، میتوانست در اونها، پس اراده ترشح نمی کند به اونها، فقط به همون موردی ترشح می کند، اراده حرمت ها، اون اراده، یا بفرمایید تعبیر بهترش این است که بگیم کراهت، اراده نگید، کراهت مولا از اون حرام فقط ترشح می کند به اون مقدمه اخیره ای که اون مقدمه اخیره به گونه ای باشد که دیگه اختیار از کف مکلف خارج بشه، دیگه اختیار نداشته باشه، اگر اختیار ندارد و دیگه بعدش چیه؟ حرام مترتب میشود، برای اون حرام میشود، اما اون مقدماتی که هنوز دریچه اختیار بازه، یعنی هنوز میتواند حرام را انجام ندهد، خب مولا نسبت به اونها کراهتی ندارد، چون هنوز که حرامی نمیخواد واقع بشه، تا حرام خیلی راه هست، توجه فرمودی، لذا کراهت مولا تعلق، دقت بفرمایید به این نکته، چون الان کارش دارید، کراهت مولا تعلق میگیرد به اون مقدمه ای که بعد از اون مقدمه دیگه اختیار از کف مکلف خارج، به گلوله را رها کرد دیگه اختیار از کفش خارج میشه. صاحب که خوب دقت کنید جمله‌ای که کار داریم الان اینجا، صاحب کفایه میفهمد بنابراین اگر یک حرامی را فرض کنیم، اگر یک حرامی را فرض کنیم که تمام مقدماتش به گونه ای باشد، تمام مقدماتش به گونه ای باشد که اختیار، توجه فرمودید، اختیار از کف مکلف خارج نشه، اگر ما مقدماتی را حرام بگونه ای باشد که مقدماتی داشته باشد که اون مقدمه آخرش هم به نحوی باشد که چیه؟ به نحوی باشد که سلب اختیار از مکلف نشه، می فرماید هیچ مقدمه حرام نمیشه. تکرار میکنم به این جمله دقت بفرمایید، این تفصیل صاحب کفایه روشن بشه. صاحب کفایه فرمود در مقدمه حرام فقط اون مقدمه ای حرام می شود که بعد از اون مقدمه دیگه مکلف اختیار، یعنی دیگه حرام خود به خود مترتب بشه، مثل همون مثال گلوله‌ای که عرض کردیم. و لذا می‌فرماید اگر فرض کنیم حرامی مقدماتی داشته باشد که این مقدمات همش هم که فراهم می‌شود، توجه فرمودید اون عرضم به حضور شما که ذل مقدمه بر اون مترتب نشود. می‌فرماید هیچ مقدمه‌ای در اینجا حرام نمی‌شود، فقط همون ذل مقدمه حرام می‌شود. این جمله را که می‌فهمد بعد خودش یه اشکالی وارد می‌کند، میگه مگر همچین صورتی فرض دارد که همه مقدمات بیاید و ذل مقدمه باز هم مترتب نمی‌شود همچین چیزی؟ چرا؟ چون اگر ذل مقدمه می‌خواهد خارج بشه، در خارج واقع بشود، بالاخره باید علت تامه او محقق بشود دیگه. و وقتی که علت تامه محقق شد دیگه اون معلولش چیه؟ از اختیار مکلف خارج میشود. دقت بفرمایید، صاحب کفایه فرمود لو فرض، فرمود اگر فرض کنیم مقدمات حرام به گونه ای باشد که همه اینها هم آمده، ذل مقدمه خود به خود مترتب نشود. فرمود در اینجا هیچ مقدمه ای حرام نمیشود. حالا اشکال میکنه، مگه میشه همچین چیزی؟ مگر میشود که ذل مقدمه ای موجود بشود در حالی که تمام مقدمات او به گونه ای باشد که چی باشد؟ که ذل مقدمه خود به خود مترتب نشود. این معقول نیست. چرا؟ چون این ذل مقدمه یه فعلیست در خارج. هر فعلی که در خارج میخواد موجود بشود باید علت تامه او، وقتی که علت تامه موجود شد دیگه اون معلول چی میشود؟ ضروری میشود دیگه. دیگه اینجا اختیار مکلف مدخلیتی. پس این که شما فرض کردید اگر فرض کنیم همه مقدمات هم باشد ولی باز المقدمه خود به خود مترتب، این فرض معقولی نیست. این فرض اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون بالاخره اگر میخواهد فعلی در خارج موجود بشود باید علت تامه او تحقق پیدا کند. علت تامه هم که تحقق پیدا کند، معلول تحققش چی میشود؟ ضروری میشود. پس بنابراین این فرضی که شما گفتید فرض صحیحی ان قلت، حالا در جواب صاحب کفایه، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید حرف شما صحیح است، همیشه چیزی که در خارج موجود میشود علت تامه اش باید باشه. و تا علت تامه، بگید تا علت تامه نباشد معلول محقق. و وقتی که علت تامه آمد اون معلول چی میشود؟ ضرور. منتها صاحب کفایه میفهمد ولیکن ممکن است اون فعل اختیاری باشد، یعنی اون ذل مقدمه امر اختیاری باشد. در فعل اختیاری آخرین جزء علت تامه اختیار مکلف است. در فعل اختیاری ها آخرین جزء علت تامه چی میشود؟ اختیاره. لذا میگن اختیار جزء اخیر علت تامه است. یعنی 10 تا مقدمه را که آوردیم اون آخری باید چیکار کند؟ اختیار کند. پس اختیار میشود چی؟ جزء اخیر علت. صاحب کفایه میفرد ولیکن در اینجا این اختیار که جزء اخیر علت تام میشه تکلیف نمیتواند به اون تعلق بگیرد، یعنی شارع نمیتواند او را حرام کند. چرا؟ چون اختیار خودش اختیاری نیست. قبلا چند بار تا حالا گفتیم ها، اختیار اختیاری و الا چی لازم میاد؟ تسلسل لازم میاد. چون اختیار اختیاری نیست، مقدمات قبلی که گفتیم هیچ کدامش حرام نیست، باید برسه به مقدمه آخر. مقدمه آخر هم که شد چی؟ اختیار. اختیار هم که اختیاری، پس حرمت بهش تعلق نمیگیره، پس هیچ مقدمه حرام نمیشود. میدونید حرف صاحب کفایه چی میشه؟ در حرامی که از افعال اختیاری باشد هیچ مقدمه حرام نمیشود، چون اون قبلی ها هرچی انجام بدهیم که هنوز ما چی داریم؟ اختیار داریم دیگه. فرمود تا مادامی که اختیار دارید اونها حرام. آخریش هم که چی میشود؟ آخرین مقدمه چی میشود؟ اختیار من میشود دیگه. فرض کنید مثلا نسجی رو بالله کسی میخواد شرب خم بکنه، کاسه را آورده، شراب را آورده، همه چیز را آورده، آخرین مقدمه ای که باید چیکار کند چیه؟ اختیار کند که این را بردارد و بخورد. کاسه را آورده، شراب تهیه کرده، چه کرده، هیچ کدام اینها حرام نیست، چون هنوز اختیار دارد. میرسد به اون مقدمه آخر که چی میشود؟ بگید مقدمه آخر. خب صاحب کفا میفرماد اون مقدمه آخر. خب اون مقدمه آخر اختیار میفرماد، اختیار هم قابل تعلق و حرمت نیست، چون اختیار فعل اختیاری نیست. پس هیچ کدام از این مقدمات حرام نمیشه. این مثال میشود مال اونجایی که فرمود لو فرز، میفهمد در اینجا هیچ کدام حرام نمیشود. پس مقدمه حرام یا صاحب الکفای کجا میشود؟ میفرماید اونجا، این که اون جزء آخر دیگه اختیاری شما نباشه. مثل همون گلوله ای که به مغز طرف میخورد، اون گلوله ای که به مغز طرف میخورد، خروج اون گلوله و به مغز او که میخورد، این دیگه اختیار شما نیست، این فقط میشود حرام. توجه فرمودی ما بقیه هیچ کدام دیگه حرام نمیشود. در حاصل فرمایش صاحب کفایه میشود ها، تصریح نفرموده، ولی حاصل فرمایشش این است که در افعال اختیاری هیچ کدام از مقدمات حرام نمی شود. پس مقدمه حرام مال کجا می شود؟ مال اونجایی که اون مقدمه آخر دیگه اختیاری من نباشه. اگر اون مقدمه آخر دیگه به گونه ایست که خود ذل مقدمه بر اون مترتب می شود، می فرماید در اینجا فقط همون مقدمه آخر چی میشه؟ بفرمایید مقدمه آخر حرام می شود. و الا در اونجایی که مقدمه آخر خود اختیار باشد، هیچ کدام از این مقدمات حرام نمی شود. خب این را تطبیق کنید، اینجا بحث مقدمه واجب تمام می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. بله. و اما تفصیل بین سبب و غیره، تفصیل بین مقدمه‌ای که به نحو سبب باشد و غیره، یعنی غیر سبب، فقط استدل علی وجوب سبب، استدلال شده بر این که سبب واجب است به این استدلال، و ان تکلیف لا یکاد یتعلق الا بالمقدور، تکلیف تعلق نمیگیرد مگر به اون چیزی که مقدور است، و المقدور لا یکون الا بالسبب، مقدور اون عقد است، زوجیت که مسبب است مقدور من نیست. پس از اول وجوب نفسی به چی تعلق میگیرد؟ به اون سبب تعلق میگیرد. و انما المسبب من آثاره، مسبب از آثار سبب است، المترتبت علیه یعنی بر اون سبب قهرن، ولا یکونو یعنی اون مسبب من افعال المکلف و حرکاته او سکناته، مسبب ربطی به من ندارد چون خود به خود مترتب میشه. خب حالا که اینطور شد، فلا بد من صرف الامر المتوجه الی، لابد هستیم از این که برگردانیم امر یعنی اون وجوب نفسی را که متوجه بود الیه یعنی به اون مسبب، انهو یعنی از اون مسبب برگردانیم الی سببه، اینو باید به سبب برگردانیم، چون اونی که مقدوره تکلیف بهش تعلق میگیره، به مقدوره تکلیف تعلق نمیگیره. ولا یخفا ما فیه، مخفی نیست اشکالی. دو تا اشکال تو این استدلال هست که چی؟ اولا من انهو یعنی این دلیل لیس به دلیل علی تفصیل، دلیل بر تفصیل، تفصیل در کجا؟ در وجوب غیری نیست. الان شما این دلیلی که آوردی ذکر کردید سبب را واجب دانستید، اما به چه وجوبی؟ وجوب غیری یا وجوب نفسی؟ وجوب نفسی، چون وجوب ذل مقدمه را چسبوندید به اون سبب، پس شما قائل به وجوب نفسی شدید. تفصیل ما تفصیل در وجوب غیریه، یعنی میخوام بگیم سبب وجوب غیری دارد و غیر سبب وجوب غیری ندارد. لیس به دلیل علی تفصیل، بل علا یعنی دلیل علی، بلکه این دلیل شما دلیل است بر این که ان الامر النفسی انما یکون اون امر نفسی متعلقا به سبب دون المسبب. توجه فرمودید. خب این اشکال اول. اشکال دوم، مع وضوح فسادهی یعنی فساد این دلیل، این دلیل شما اصلا فاسده. شما گفتید مسبب مقدور نیست، میگیم نخه مسبب مقدور است، ولیکن مقدوره مع الواسطه، یعنی از طریق عقد این زوجیت مقدور من هم میشود. مع وضوح فسادهی یعنی فساد این دلیل شما، ضرورت ان المسبب، مسبب یعنی اون زوجیت، مقدورن للمکلف، این مقدور برای مکلف است، و هو یعنی مکلف، متمکنان انهو یعنی از اون مسبب به واسطه سبب، به واسطه سبب میتواند ازدواج کند. البته زوجیت بعد العقد مقدورش نیست، اما قبل العقد مقدورشه. خب عقد نخواند که همسرش نشود، این مقدور اون میشود. ولا یعتبر فی تکلیف از ید من القدره، معتبر نیست در تکلیف بیش از قدرت. حالا کانت یعنی اون قدرت بلا واسطه، او معها یعنی مع الواسطه کما لا یخفا. این تفصیل اول. تفصیل دوم، و اما تفصیل بین شرط شرعی و غیره. شرط شرعی گفتیم مثل وضو، مثل غسل و اینها میماند، غیر شرعی مثل همون چی میماند؟ طی مسیر و طی طریق برای حج میشود. توجه فرمودید. فقد استدل علی الوجوب، وجوب یعنی وجوب غیری، استدلال شده است بر وجوب غیری فل اول، یعنی در شرط شرعی، به این که به انهو شن چنین است لولا وجوبهو، وجوبه یعنی وجوب اون شرط شرعی، لولا وجوب این شرط، اون شرط شرعی که گفتیم شرعن، اگر وجوب شرعی نباشد لما کان شرطن، اون شرط نمی شد. چرا؟ حیث و انهو، زیرا اون شرط شرعی لیس مما لابد منه عقلا او عادتا، از اون چیزهایی نیست که لابد باشد از اون چیز عقل یا عادتا، یعنی از مقدماتی نیست که عقل او را بفهمد، یا عرف، عادتا یعنی عرف، عرف این را بفهمد. توجه فرمود، از این مقدمات نیست. چون از این مقدمات نیست، پس کی باید بیان کنه؟ بگید کی بیان کنه؟ شارع. خب شارع که بیان میکنه، همون وجوب شرعی پیدا میکنه. این حاصل دلیلی است که در اینجا، اینم دو تا اشکال داره. و فیه مضافن، اشکال اول، مضافن الی ما عرفتن، عرفتن کجا؟ در بحث تقسیمات مقدمه واجب، اون بحث تقسیمات مقدمه واجب مفصل گفتیم اونجا. ما عرفتن چی؟ من رجوع شرط شرعی الی العقلی، این که شرط شرعی برمیگردد به شرطه، به شرط عقلی، مضافن به این اشکال که توضیحش را دادیم، انهو، این اشکال دومه، انهو شن چنین است دور به وجود میاد. اگه شرط شرعی بخواد وجوب غیری داشته باشه دور میشه. دور را دقت کنید، انهو شن چنین است لا یکادو یتعلق الامر الغیری الا به ما هو مقدمه الواجب، تعلق نمیگیرد امر غیری مگر به اون چیزی که مقدمه یه. پس امر غیری متوقف بر چی میشه؟ مقدمه بودن. ولو کان مقدمیته و اگر بوده باشد مقدمیت اون شرط شرعی متوقفتن علا تعلقهی، یعنی تعلق امر غیری بها به اون مقدمه، لداره، در این صورت چی میشود؟ دور میشود. امر غیری کی به وضو تعلق میگیرد؟ اون موقعی که وضو مقدمه چی باشد؟ صلات باشد. پس اول باید مقدمیت درست شود. حالا اگر بگیم آقا این مقدمه بودن شرط شرعی متوقفه بر چی میشود؟ وجوب غیری میشود. تا شارع نگوید این مقدمه نمیشود. خب اگر اینطور باشه این چی میشه؟ دور میشود دیگه. امر غیری متوقفه بر مقدمه بودن، مقدمه بودن هم متوقفه بر امر غیری، این دور میشود. حالا این و شرطی، این دفع دخل مقدر است. انقل، یعنی اگر کسی اینطور بگوید، یه انقل اینجا باید شما در تقدیر بگیرید. کسی بگوید خب شما گفتید که، شما گفتید شرط شرعی متوقف بر امر غیری نیست، چون اگه بشه دور می شود. شرط شرعی متوقف بر امر غیری نیست. خب سوال این است که شرطیت از احکام وضعی است، این یک. احکام وضعی هم منتظر از احکام تکلیفی، یعنی این دو. اگر ما اینجا حکم تکلیفی و وجوب غیری نداشته باشیم، پس این شرطیت وجود را از کجا ما انتظار کرده ایم؟ حالا میخواد جواب بدهد. و شرطیتو و انکانت این شرطیت منتزعتن عن تکلیف، طبق مبنایی که در استصحاب خواهیم گفت، احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هستن. و شرطیتو و انکانت منتزعتن عن تکلیف الا انهو، الا انهو، الا این که انهو زمیش بخواه به انتزاع، الا انهو یعنی این انتزاع، ان تکلیف نفسی المتعلق به ما قید بشه. این انتزاع از اون تکلیف نفسی است که متعلق می شود به اون فعلی که مقیده به شرطه. عزیزان، شرطیت وضو را نسبت به صلات از امر وضو در آوردیم یا از امر صلات مع الطهاره؟ از امر صلات. پس اینجا امر غیری وجود ندارد. ما این شرطیت از کجا در آوردیم؟ امر صلاتی، نه اون امری که مطلقه ها، امر به صلات مع الطهاره. از امر به صلات مع الطهاره چی را انتظار می کنیم؟ شرطیت الوضوء للصلات را، نه از امر غیری. ففهم همونی که عرض کردم، که اگر ما امر غیری نداشته باشیم، پس شما خودتون گفتید که مقدمات امر غیری دارد، این حرف منافاتی دارد با اون فرماشاتی که قبلا فرمودید. چون خیلی جا الان فرمودن که ما امر غیری شرطیت وضوء را از کجا در آوردیم؟ امر. خب اگر ما الان اینجا امر غیری نداشته باشیم، شما خودتون مگه قبلا نفرمودید مقدمه واجب، واجب است، یعنی امر غیری دارد مطلقا. فرقی هم نیست بین شرط شرط. پس چرا اونجا فرمودید امر داره، الان میفرمایید امر نداره؟ تتمتون، این تتمه مال مقدمه حرام و مکروه میشود. لا شبهت فی ان مقدمت المستحب که مقدمت الواجب، فتکون یعنی اون مقدمه مستحبتن لو قیل بالملازمه، اگر قائل به ملازمه شدیم بین ذل مقدمه مقدمه، این مال واجب و مستحب. و اما مقدمت الحرام و المکروه فلا تکاد و تتصف، یعنی اون مقدمه بالحرمت اول کراهه، اون مقدمات همه متصف به حرمت و کراهت نمی شود. چرا؟ از منها، من تبعیزی است، زیرا بعضی از اون مقدمه حرام یا مکروه ما یتمکن و معهو، اون چیزی است که متمکن است مکلف معهو یعنی با اون چیز، من ترک الحرام اول مکروه اختیارد، یعنی مقدمات آورده بازم هنوز تمکن از ترک حرام چیه؟ داره. کما کان متمکنن قبله، همونطوری که متمکن بود قبله، یعنی قبل از اتیان به مقدمه، قبل از اتیان مقدمه تمکن داشت. فرض کنید یه حرامی 10 تا مقدمه داره، این آقا 8 تا مقدمه را آورده، کار حرام انجام داده. صاحب کفا میگه نه، چون هنوز میتواند حرام را انجام ندهد. فلا دخل لهو اصلا، پس دخلی نیست لهو یعنی برای اتیان به اون مقدمه حرام اصلا، فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام او المکروه، در حاصل شدن اون چیزی که مطلوب مولا هست از ترک حرام یا، پس این مقدماتی که آورده در ترک حرام مدخلیتی ندارد، چون هنوزم میتونه حرام را ترک بکنه. خب وقتی که دخالت نداره، فلم یترشح من طلبهی، پس ترشح نمی کند من طلبهی یعنی طلب ترک حرام، این ضمیر میخوره به ترک حرام، ترشح نمی کند از طلب ترک حرام طلب و ترک مقدمات ما. مقدمات ما به چی میخوره؟ حرام و مکروه با هم دیگه. نعم بله، ما لم یتمکن معه من ترک المطلوب، ما یعنی اون مقدمه ای که متمکن نیست معه، یعنی با اتیان اون مقدمه، من ترک المطلوب لا محاله، یعنی اونه که دیگه انجام بده دیگه حرام چی میشود؟ قطعا انجام میشود، یکون و مطلوب ترک. بله اونو اسمشو میذاریم چی؟ به نظر شما اسمشو چی بذاریم؟ مقدمه اخیره، اون مقدمه به تعبیر صحیح تر موصله، در واقع اون مقدمه اخیره میشود. توجه فرمودید، نه اما لم یتمکن معه من ترک المطلوب، لا یکون و مطلوب ترک، و یترشح و ترشح میکنن من طلب ترک ما، یعنی از طلب ترک حرام و مکروه، طلب و ترک خصوص هذه المقدمه، خصوص همون مقدمه آخری که دیگه حالت موصله را پیدا میکنه. توجه فرمودی، فلو لم یکن، کتابای ما داره فلم لم یکن، کتابایی که مثل ما هست اشتباه، فلو این لم باید تبدیل به لو بشه، فلو لم یکن للحرام مقدمتون، اگر فرض کنیم که نبوده باشد برای حرام مقدمه ای که لا یبقا معها اختیار و ترکه، مقدمه ای نباشد که باقی نماند با اون مقدمه اختیار ترک حرام، لمت تصف بالحرمته مقدمتون من مقدماته، هیچ مقدمه ای از مقدمات حرام متصف به حرمت نمی شود. اگر فرض کنیم تمام مقدمات حرام بگونه ای باشن که حتی همه اینها که آمده باز حرام خود به خود مترتب نشود، می فرماید هیچ کدام از اینها چیه؟ حرام نمی شود. این فرضی را که صاحبی که با این اشکال مواجه می شود، که انما کسی اشکال میکنه میگه مگه همچین چیزی میشه که تمام مقدمات بیان و هنوز ذل مقدمه خود به خود مترتب؟ نه، این نمیشه همچین چیزی، چون بالاخره این ذل مقدمه معلوله، معلولم علت تامش که بیاد خود به خود چی میشود؟ خود به خود محقق میشود. لا یقال کیفه، یعنی چگونه این فرض شما صحیح است، یعنی کیفه یکون هذا الفرض صحیحا، در حالی که ولا یکاد یکون فعلا الا ان مقدمه لا محاله، هیچ فعلی نیست مگر از مقدمه، یعنی علت تامه، ان مقدمه لا محاله، معها مقدمه ای که معها یعنی با اون مقدمه یوجه، توجه فرمودید، معها الا ان مقدمه لا محاله معها یوجه، مقدمه ای که لا محاله معها یوجه، یعنی همون چی؟ علت تامه. چرا؟ ضرورت ان شی ما لم یجب لم یوجد، شی ماده میشه به مرحله ضرورت نرسد موجود نمیشه. پس بالاخره اون آخرین مقدمه باید به گونه‌ای باشد که بعد از اون دیگه حرام خود به خود چی بشود؟ مترتب بشود. پس این حرفی که شما زدید همه مقدمات میاد و بازم حرام بعدن خود به خود مترتب نشود، این حرف صحیحی نیست. فانه یقال لا یقال، فانه یقال نعم، بله صحیح است، لا محاله یکون من جملتها، می بوده باشد از جمله اون مقدمات ما، یعنی اون مقدمه ای که یجب و معه واجب می شود با اون شی صدور الحرام، لکنه لا یلزم ان یکون ذالک من المقدمات الاختیاره، لکن لازم نیست ان یکون ذالک، ذالک یعنی اون جزء اخیر، لازم نیست که ان یکون ذالک یعنی اون جزء اخیر من المقدمات الاختیاریه، لازم نیست که از مقدمات اختیاری باشه که حرمت بهش تعلق بگیره، ممکن است که چی باشه؟ غیر اختیاری باشه که در این صورت حرمت بهش تعلق، قبلی هم که حرمت تعلق نگیره، پس هیچ کدوم از این مقدمات حرام نمیشه. و توجه کنید لا یلزم ان یکون ذلک من المقدمات الاختیاریه بل من المقدمات الغیر الاختیاریه، بلکه اون جزء اخیر علت تامه از مقدماتی باشد که اختیاری. خب کدوم مقدمه است که اختیاری نیست؟ میگه خود اختیار، کمباد الاختیار مثل همون مبادی اختیار، علتی لا تکون بل اختیار و الا لا فلا تغفل و تأمل. صاحب کفایی غفلت نکن، ببین ما چی گفتیم ها، خیلی حرف عجیبی زده اینجا صاحب کفایی ها. اون ببینید اینو بذارید من عرض کنم، اون افعال حرامی که در خارج انجام می شود از دو حال خواهد، میخوام حرف صاحب کفایی بسنجیم چی فرموده این بزرگوار، اون افعال حرامی که در خارج انجام میشه از دو حال خارج نیست، یا این که اون جزء اخیرش غیر اختیاریه، یا این که اون جزء اخیرش خود چیه؟ اختیاره. اگر اون جزء اخیرش توجه فرمود که غیر اختیاری باشد، صاحب کفایی میگه این چی میشود؟ این میشود حرام، مثل همون گلوله ای که خارج میشه به مغز طرف میخورد. اما اگر جزء اخیرش چی باشه؟ اختیاری، مثل شرب خمر، چون اون جزء آخرش هم شما با اختیار اون رو انجام میدی، غیر اختیاری، غیر اختیاری، صاحب کفایی میفهمد این آخریش که بفرمایی حرمت بهش تعلق، تعلق، چون اختیار خودش اختیاری نیست، وقتی اختیاری نیست تکلیفی به این تعلق، قبلی ها هم که گفتیم ما قبلی ها که هیچ کدام حرام، پس بنابراین اگر کسی شرب خم کرد هیچ مقدمه حرامی اصلا اینجا مرتکب نشده، یعنی مقدماتی که آورده هیچ کدام از این مقدمات متصف به حرمت، چون تا قبل آخر که گفتیم هیچ کجا حرام نیست، میمونه فقط اون آخری، اون آخرم چون خود اختیاره و اختیارم حرمت بهش تعلق نمیگه، پس اینم حرام نیست، پس بنابراین هیچ کدام از این مقدمات حرام نیست. فلا تقفل اشاره به این است که حواستون باشه ما چه حرفی داریم میزنیم در اینجا، دقت کنید که صاحب کفایه چه فرمایشی میفرماید، یعنی لازمه فرمایش این بزرگوار چه میشود، که مقدمه حرام فقط منحصر می شود به اون مواردی که مثل خروج گلوله باشد که توجه فرمودید، اون خروج گلوله است که اون جزء اخیر می شود. والحمدلله رب العالمین، دوستان را خلاصشون کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد از مقدمه اخیری مقدمه دیگه هم پس درست کرده نشون دیگه
کجا؟
در بحث مثلا همه راه شدن گلوله.
خب
بعد از این قضیه اختیار انگار یک مقدمه دیگه هم درست کرده.
چه مقدمه؟
همین که دیگه گلوله راه شده بعد از اینکه اختیار تموم شده، اختیار اختیاری نبود، بعد انگار یک مقدمه دیگه هم درست کرده شما.
آره دیگه، یعنی همون میشه دیگه.
پس نه شما داخل یه جا گفتید که این مقدمه اخیره، غیر از این مقدمه اخیره پس
جا میشه هم مقدمه اخیر دیگه، اون میشه مقدمه اخیر. خب اون میشه مقدمه اخیر.
خب میگم بس این اختیار مقدمه اخیره نیستش دیگه،
توی امثال گلوله اینها نه دیگه،
میگم دیگه بس اختیار،
اما توی مثل شرب خمر اینها چرا اختیار میشه آخر؟ بله چی هست حالا میشه
بره. نمیدونم من 50-60 سال نرسیدم در این ایام برم میخوان فهرست بردارم میخوان خودشون بیارم.
این کتاب از کجا بوده؟
یه آقای
اهل علم بوده، یعنی
اهل علم که کاسه ببریم میخونه.
این کتاب های منظورم این کتاب های مفیده دیگه،
دیگه همه چی توش هست
باید ببینی.
آره دیگه خب اگه زحمت پس همه رو بیارم جای دستور بفرمایید بیارم بخوام بررسی کنیم.
بله بله بله. خب عرضم به حضور شما که حالا من هماهنگ میکنم یک کتاب فروشی هست سر چیز چهارراه شهدا.
بله
شهدای مهدی. بله خب من به اونا زنگ میزنم. خب شما زحمت بکشید کتاب بذارید اونجا
بذارم.
بله بله
شما از اونجا.
من به اونا زنگ میزنم بعد من میرم اونجا یعنی گزینش میکنم اونا که به درد مدرسه میخوره میبرن.
خب بعد بقیه‌اش هم باز
بقیه‌اشو دیگه بقیه‌اشو میذارم اونجا اون وقت شما یه تماسی بگیری ببینیم چی شد که همش استفاده شد دیگه. شماره منو که داری شما؟
دارم اما بگیر محبت
0936 137
64 18 چشم خواهش فرمایش نداریم دستمون
درد
نکنه خدا
دست شما در
نکنم. متقابلا و همچنین سلام کنم. ادام الله از کنم. التماس دارم.
این مسئله این مقدمات هیچ داشته نیست. قبول نکنه اینو. انگور میگن برای بکنه مشروع حرام از خریدش.
پس این قال اینجا صاحبه